ادامه میدیم با جناب آقای مهندس سیروس سنگری، کارشناس گروه باغبانی در مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی. آقای مهندس سنگری، فلفل های دلمه‌ای که رنگ های متفاوتی دارند، رنگ زرد، سبز، نارنجی و یا قرمز، چه تفاوت هایی با هم دارند؟
اینا در واقع نوع رنگیزاشون هست. حالا نوع سبز که از بیشتر کلورفیل هست، نوع زرد و نارنجی اینا که کمبود کلورفیل هست، که به اضافه در واقع رنگیزای کمکی که وجود دارن که با عدم وجود در واقع کلورفیل ها خودشونو نشون میدن.
بله.
و بخشی از قرمزی هم برمیگرده به ترکیبات خاصی هست از فلفل ها که در واقع مشتق به همون ترکیبات آلکالویدیش اگه اشتباه نکنم هست که باعث میشه که اون رنگ قرمز رو داشته باشن.
درسته. بسیار خوب. آقای مهندس سنگری، خواستگاه فلفل ها کجاست؟ آیا ایرانه یا کشور دیگری هست؟ قدمتشون به چند سال پیش برمیگرده؟
عرض کردم که فلفل در واقع یه گیاهی هست بومی آمریکاست و از آمریکا منتقل شده به اروپا و جاهای دیگه، و از لحاظ قدمت هم 7000 سال پیش از میلاد مسیح با کشف آمریکا فلفل وارد اروپا شده.
بله. مراحل برداشتش هم مراحل خاصی هست یا اینکه نه نیاز به مراقبت خاصی نداره هنگام برداشت؟
در واقع حدود 2 ماه پس از که فلفل کاشته میشه قابل برداشت هست. حالا بسته به نوع مصرفی که ما میخواییم بکنیم، میتونیم به شکل سبز اونو برداشت کنیم یا میتونیم اجازه بدیم که اگه در واقع میخواییم اون رو به عنوان چاشنی ادویه تندی استفاده بکنیم و رنگش رو داشته باشیم، بعد اجازه بدیم تا رسیده، وقتی رسیده شد کامل میتونیم برداشت کنیم. این بسته به نوع استفاده ما داره. و فلفل ها معمولا در اصل تنش خصوصا آبی که بهشون وارد میشه، اون شدت تندیشون کم و زیاد میشه. یعنی اگه شما یه فلفلی رو حالا توی خونه خودتون، حیاتت خودتون یا توی گلون میکارین، اگه اینو مرتب بهش آب بدین و رطوبت کافی داشته باشه، خاکش دچار تنش آبی نشه، این فلفل گرچه ممکنه که فلفل خیلی تندی باشه، تندیش آنچنان نیست. ولی اگه همون رو شما مثلا به فرض یه روز تنش خشکی بهش بدین، 2 روز بهش تنش خشکی بدین، در شرط در واقع خاص قرار بگیره، بسیار در واقع فلفل تند میشه. یعنی توی مراحل رشد شما به فرض فلفل خب مرتب روی در واقع بوته داره رشد میکنه، اون فلفلی که تو دوره تنش بوده تنده، اونی که نبوده آب زیاد دیده میبینه شیرین هست روی همون بوته، نسبتا شیرین، حالا نه اینکه کاملا شیرین میشه ولی بسیار متفاوت خواهد.
بله. بسیار خوب. حالا بریم سراغ مراحل نگهداری فلفل ها، البته بعد از شنیدن یک بخش که توسط همکارانم تهیه شده.
ایمنی غذا از مزرعه تا سفره.
دوستان عزیز، میخوام کاشت و پرورش فلفل شمشیری در گلخونه رو خدمتتون توضیح بدم. برای کاشت این گیاه ارزشمند در گلخانه باید دانه ها را به مدت 6 تا 8 هفته در سینی نشا بکارید و بعد آنها را به گلدان منتقل کنید. دمای خاک برای جوان زنی ایدئال باید 27 تا 32 درجه سانتیگراد باشد. هنگامی که اولین برگ حقیقی نمایان میشود، آن را به گلدان منتقل کنید. عمق خانه های سینی نشا حداقل 5 سانتی متر و برای ایجاد سیستم ریشه‌ای قوی 10 سانتی متر باید باشند. درجه حرارت مناسب برای رشد گیاه در طول روز 21 تا 23 درجه سانتیگراد و در طول شب 20 درجه سانتیگراد باید باشند. دادن مواد مغذی به گیاه باعث بارور شدن و سبز و سالم نگه داشتن آن می شود. pH مناسب برای رشد گیاه 5.2 است. زمانی که فلفل از سینی نشا به گلدان یا زمین منتقل می شود، به خصوص در هفته اول، حفظ درجه حرارت به اندازه 23 درجه سانتیگراد در روز و 21 درجه سانتیگراد در طول شب باعث ترویج رشد گیاه و استقرار ریشه می شود. انتقال گیاه از سینی نشا به گلدان. بوته هایی که دو ساقه دارن را هر متر مربع 3 یا 4 بوته بکارید و بوته هایی که 4 ساقه دارن در هر متر مربع 2 بوته بکارید. این گیاه به طور طبیعی رشد آهسته ای دارد. اگر تمایل دارید تا رشد سریعتری برای این گیاه شاهد باشد، باید دمای محیط را افزایش دهید. 7 تا 10 روز بعد از انتقال گیاه به گلخانه، درجه حرارت در طول شب 17 تا 18 درجه سانتیگراد و درجه حرارت در روز 23 تا 24 درجه سانتیگراد باید باشد. برای رشد سریع‌تر درجه حرارت در طول شب باید 19 درجه سانتیگراد باشد. درجه حرارت بالاتر در طول شب باعث ترویج رشد رویشی و رشد برگ می شود. اجازه ندهید درجه حرارت در طول شب از 15 درجه سانتیگراد کمتر شود. همچنین نباید از 20 درجه سانتیگراد هم بالاتر باشد، زیرا گیاه دچار مشکل در میوه دهی می شود. سپاس از توجه و همراهی شما.
دانه دانه عریبانه، دانه دانه عریبانه، هر رنگی هست، هر دنگی هست، سرگردان هر جامنی دنگ دیری، هر شادمانی خانیانه. دانه دانه عریبانه، دانه دانه عریبانه. دانه دانه عریبانه، هر گلی از هر گلخانه، یادی از شکتی فره کلات پر بیارانه. دانه دانه عریبانه، هر سنگ آوی تکه آوی، هر را چینی سرم کل، یا جا پای از سال خوش بلاگه باد بارانه.
شما شنونده برنامه از مزرعه تا سفره هستید. تهیه کننده فاطمه بی تقصیر و مجری کارشناس فیروزه آدابی. آقای مهندس سیروس سنگری، کارشناس گروه باغبانی در مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی، مهمان محترم ما هستند و موضوع گفتگو اونم فلفل هست. میخوایم بدونیم که چگونه فلفل ها رو نگهداری کنیم. خیلی ها فلفل رو برای طولانی مدت در ظرف های دربسته در یخچال نگه میدارن، خیلی ها باهاش ترشی درست میکنن، خیلی ها در کنار شور ازش استفاده میکنن و خیلی ها هم در فریزر به صورت خرد شده به قطعات ریز شده نگهداری میکنن. کدوم روش مناسب تره آقای مهندس سنگری؟
برای نگهداری فلفل، چون به هر حال یه بیشتر اون چیزی که مورد استفاده هست، فلفل های تند وقتی ما استفاده میکنیم مد نظرمون تندیش هست، به عنوان ادویه استفاده میشه تا شاید سایر خواصش. خب اینو فلفل ها میتونه به شکل خشک خوش شده انجام چیز بشه، خوش شده نگهداری، و معمول اینجور هست که حالا توی خونه هم شما میتونید در واقع اینا رو به یه نخی بکشین، فلفل های سبز رو به مرور زمان خودشون تغییر رنگ میدن و قرمز میشه و خشک میشن، در شرطی که حالا آب و هوای ایران خیلی جا در واقع نیمه خشک هست و رطوبت زیاد نیست، میتونن به سادگی در واقع تبدیل میشن به فلفل خشکی که حالا میتونن توی غذا استفاده کنن، میتونن تیکه تیکهشون کنین نگهداری کنین، یا میتونن پودرش کنین استفاده کنین، که باز بهتر هست که اونا رو در واقع بشه درسته نگهداری و موقع مصرف اونا تبدیل کنین به پودر که در واقع بیشتر حواسش بمونه، دچار هوازدگی و رطوبت رو تغییر نشه.
بله. خب آقای مهندس سنگری، فلفل های دلمه ای رو به صورت پس شده میشه در فریزر نگهداری کرد؟ روش نگهداری مناسبی هست؟ این سوال یکی از دوستان ماست از طریق پیامک. یعنی این که یک جوش خیلی کم بهش بدیم، بعد این رو در داخل فریزر در ظرف های دربسته نگه داریم.
خب به این شکل میشه نگه داشت، ولی وقتی که میشه اون رو بدونه که جوشش بدیم و نگرش داریم و
به صورت نجوشیده نگه داریم،
به شکل تازه میتونیم خورد کنیم و نگه داریم، خب مدت ها برحال میمونه توی فریزر و مشکل معمولا ایجاد نمیشه اگه بخوایم به این شکل نگرش داریم.
روش های دیگر نگهداری چی آقای مهندس؟
خدمتتون عرض کنم که نگهداری فلفل ها، حالا همونجوری که اشاره شد، شما میتونید به شکل تازه تا اندازه‌ای مثلا توی دمای 7 تا 10 درجه حدود چند روز اون رو نگه دارین، حدود 7-8 روز 10 روز اون رو نگه دارین، یا یعنی که میتونی بعضی که در واقع تهیه کردین اون رو در جای خشک اون رو نگهداری کنین و خشکش کنین. منتها بهتر است که همون ابتدایی که در واقع حالا چیده میشه فلفل، حالا معمولا توی صنعت این کارو میکنن، در دمای پایین تا زیر 8 درجه دما رو بیارن پایین که در واقع کیفیتش بهتر حفظ بشه. علاوه بر اینکه شما به شکل خشک میتونید اون نگهداری، میتونید در قالب در واقع شور و ترشی اونا نگهداری و استفاده بکنید و اون در واقع توی غذا هم قابل استفاده هست.
بله. بعدن
در واقع نوع نگهداریش هست، اون در واقع حالت مثل شبیه کنسرو هستی، در واقع کنسروش کردین حالا توی آب نمک یا بله. هر توی سرکه
و مدت نگهداریش هم بیشتر خواهد بود.
بله، توی همه موارد این که از دمای بالا و قرار گرفتن در دمای بالا جلوگیری بشه و نور هم در واقع باعث میشه که مقدار کیفیت اون تحت تاثیر قرار بگیره، حالا چه به حالت خشک باشه چه حالت در واقع کنسرو شده باشه، هر جور هست
کیفیت رو پایین میاره،
کیفیت رو به هر حال میتونه پایین میاره. بله، و هوا هم همچنین
نور طبیعی،
نور طبیعی منظور هست معمولا. بله، نور مصنوعی هم تا حدی به هر حال فرکانس‌های مشابهی رو داره، ولی خب میتونه تأثیر منفی بذاره، ولی معمولا حالا نور حالا به هر شکلی باشه رو در نظر میگیره. و در جای خوش خصوصا اون موقع که به شکل خوش شما نگه میداره بهتر است اگه بتونین در واقع وکیوم کنین این رو، در هوا ازش هرچی میتونین دور کنین هوا رو. و حالا دیگه جزئیات در واقع صنعتی رو خیلی اینجا توی خونه ما نمیتونیم رعایت بکنیم، تغییر در واقع اتمسفر و اینا، فقط همین از رطوبت دور باشه بهتر است که میتونه عمر ماندگاریش بیشتر بشه و کیفیت هم بهتر حفظ بشه.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم از اینکه این هفته هم همراه ما بودید آقای مهندس سنگری، کارشناس گروه باغبانی، و ممنونیم که راجع به فلفل، خواص اون و انواع مختلف اون، روش‌های کشت و روش‌های نگهداری اون با دوستانمون صحبت کردید. با شما خداحافظی می‌کنم.
خداحافظ شما، ممنون هستم که به هر حال به من اجازه دادین توی در واقع
برنامه
در خدمتتون باشم.
درود بر شما. من هم به اتفاق همکارانم شیرین پوراسگری صدا بردار و فاطمه بی‌تقصیر سردبیر و تهیه کننده با همه شما خداحافظی میکنم، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم، امیدوارم همیشه سالم باشید و هفته آینده هم شنونده برنامه دیگری از مجموعه برنامه های از مزرعه تا سفره باشید. خدا نگهدار.
نجوای خوش تندرستی، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز،
درنگ این قسمت، مدعی
رحمان شعله آن شمع را خاموش کن.
نمیتوانم
رحمان.
نمیشود، مگر نمیبینی به مطالعه مشغولم؟
رحمان دوست، رفیق، شفیق، مزاحم، مدعی، چه میدانم، هرچه هستی، چشم ببند و بخواب. صبح فردا باید در محضر استاد حاضر شویم و من نمیخواهم به عوض شنیدن سخنانش و آموختن از محضرش خواب آلوده باشم.
و من هم نمیخواهم در چشم استاد جوانکی نادان و فرومغز باشم که هیچ اعتنایی به او نتوان کرد. میخواهم لابلای این صفحه ها چیزی بیابم که چون به محضر استاد میروم خود را به سبب آن به استاد بنمایم تا بداند رحمان دانا و هوشیار و هوشمند است و با باقی شاگردانش تفاوت بسیار دارد.
که تو تفاوت بسیار داری ها؟
آری.
پس آن کتاب ها و شمعت را بردار و به حیات برو و آنجا تا سفیده صبح بخوان و محض خود نمایی بیاموز. باشد که به آنچه خواهی دست یابیم.
نه این
بر گورت بنشینت، یا خود چنین کن یا من تو را از این حجره به بیرون پرتاب کنم.
باشد خشم نگیر، هم اکنون خواهم رفت. رسیدن استاد لحظه ها را می شمارم.
تا چه کنی؟
تا آن چه آموختم را بازگویم. تو چه مهیا کرده ای؟
تا بازگویم؟
پیداست.
من به شنیدن کلام استاد مشتاق‌ترم و تو نیز اندکی صبوری کن تا پرسشی تر شود، آنگاه سخن بگو. پیر می آید، استاد می آید، شیخ من می آید.
درود و سلام بر شما.
درود و سلام.
امروز قصدان دارم تا در باب چرایی امور سخن بگویم. پس برای شروع سخن پرسشی تر می کنم.
خوب است. در پاسخ همین پرسش کوه دانایی بر استاد معلوم می دارم.
تو چه می گویی جواب؟
هیچ استاد، مشتاق شنیدن پرسش شما هستم تا پاسخ را بیابم و بگویم.
مرحبا، پرسش این است. قایقی بر آب می رود، ناگاه طوفان در می گیرد، بران قایق ستن سوارند. نخست طبیبی حاذق که جان کسان بسیار از مرگ رهانده و پس از آن نیز چنین خواهد کرد. دیگری قاضی عادل که از عدلش مردمان بسیار سود بردند و پس از آن نیز به شرط حیات سود خواهند برد. و سوم منجمی کار آزموده که راز آسمان ها را بر مردمان آشکار کرده و خواهد کرد اگر زنده بماند. طوفان شدت می گیرد و هر سه به این باور می رسند که یکی از آنان باید جان خود فدا کند تا قایق سبکتر بر آن طوفان پیش رود و واژگون نشود. حال کدام یک باید جانش را فدا کند تا به مقصود رسد؟
من پاسخ را بازگویم استاد.
بازگو جوان.
نامم رحمان است و چنین گمان میکنم که از میان طبیب و قاضی و منجم آن که باید جانش را فدای دو تن دیگر کند منجم است، زیرا طبیب جان انسانها را از مرگ میرهاند و قاضی عدالت را برایشان فراهم میکند. حال چه تفاوت دارد بدانیم در کرات دیگر چی میگذرد؟ آن هم در این قائله که پای نجات جان در میان است. پس من عقل و خرد در کار می کنم و به عزم جزم و رأی محکم شما را می گویم استاد، آن که باید در آب افکنده شود منجم است، لا غیر.
پس منجم. کسی دیگر سخنی ندارد؟
دیدی که گونه استاد را محو دانایی خیش کردم؟
آره استاد، خود پاسخ را بگوی تا بدانیم.
مبحث امروز چرایی امور است. پس نخست باید از خود باز پرسیم چرا باید کسی از این قایق به زیر افتد؟ پاسخ این است تا قایق سبک شود. حال پاسخ آشکار شد. کسی باید از قایق بیرون رود که پیکری سنگین تر دارد. همین و سلام.
چی شد؟
چون این شد که اگر به شتاب بگویی تا بدانند از دانایانی، انجام این شود که به یقین نادانی.
بهشت جاودانی من، جوانی نهال عشقم، نشانه جوانی من، شب از تو دیده کرده روشن چراغ مهربانی من. تو جلوه بهار و عیدی، چو آرزو همه امیدی، کنار چو گل شکفتی، به باغ ما چو مهدمی، چو نور وابسین مغرب، چه شد زبان ما پریدی.
چراغ راه مایی، شب تیره